أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. الحمد لله رب العالمين، الصلاة على سيد الأنبياء والمرسلين، حبيب الله العالمين أبي القاسم محمد، وآله المعصومين، ولا سيما بقية الله في العالمين، أرواحنا فداه، وعجل الله فرجه، ورزقنا الله صحبته، وخدمته، ورضاه ورأفته، ودعاءه وخيره، واللعن على أعدائهم أجمعين. أفمن شرح الله صدره ومن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام. در جلسات قبل از فاطمیه مسئله شرح صدر، آمادگی جان برای پذیرش نور، سلامت فطرت برای قبول هدایت و سلامت جان برای اتصال به جانان، مطالبی به محضر شریفتون تقدیم شد و خدا صراحتاً اعلان فرموده کسی رو که خدا هدایت میخواد بکند به او شرح صدر میده، ولی کسی رو که بخواد اذلال بکند یجعل صدره ضیقا حرجا کأنه یصعد الی السماء. این حالت شپره رو پیدا میکنه، با نور سنخیتش رو از دست میده، وجودش وجود ظلمانی میشه، حیاتش هم در ظلمات سپری میشه و براش مسئله نور، دین، حقیقت، عدالت، معنویت، عبادت سنگین میشه. یجعل صدره ضیقا حرجا، این سینهش، درونش، باطنش گرفتار تنگنا میشه و پذیرش امر حق براش حرجی میشه، مرگبار میشه، نمیتونه قبول کنه. در سوره مبارکه نحل مشابه این آیات اومده، ولی به بخشی از عللش هم اشاره شده که حالا این آیات رو با هم میبینیم. من کفر بالله من بعد ایمانه الا من اکره و قلبه مطمئن بالایمان ولکن من شرح بالکفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم ذلك بانهم استحبوا الحياه الدنيا على الاخره وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ أُولَئِكَ الَّذِينَ طَبَعَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ و سمعهم و ابصارهم اولئک هم الغافلون لا جرم انهم فی الاخرت هم الخاسرون. کسی که بعد از ایمان مبتلا به مرگ کفر میشه، یه همچی کسی رو خدای متعال عوارضی برای کفرش مطرح میکنه، ولی با یه جمله معترضه یک تبصره ای رو اضافه میفرمایند: الا من اکره و قلبه مطمئن بالایمان. خدا به قیل و قال شما نگاه نمیکنه، خدا به اون باور و قلب شما توجه داره. اگر کسی مؤمن بود در فضای تکفیری ها قرار گرفت، فشار آوردن، شکنجه دادن، مجبور شد بر خلاف خواسته قلب خودش با اکراه حرفی بزند مطابق خواسته اونها، چون قلب منحرف نشده، در اعتقادش متزلزل نشده، گرفتار تردید نیست و قلبه مطمئن. این مطمئن رو خیلی جدی بگیرید. افرادی هستند دلشون آرام نیست، هر بادی میوزه میگن انقلاب تمام شد، میگن دیگه نمیشه دینداری کرد، دیگه نمیشه حرف زد، کار تمام شده، حرکت فایده نداره، گفتن فایده نداره. این عدم طمأنینه قلب، عدم آرامش قلب، یا به تعبیری پروردگار متعال تعبیر سکینه کرده، فانزل سکینته علی رسوله و علی المؤمنین، که اگر کسی ایمان داشته باشه خدا بر او سکینه نازل میکنه، آرامش به او میده. یا در موضوع انفاق و صدقه فرمود خذ من اموالهم صدقتن تو تطهرهم و تزکیهم بها و صل علیهم ان صلاتک سکن لهم. این ولایت تکوینی رسول الله. و من یحذو حذوه، اونی که جان پیغمبره، اونی که در نورانیت مصانخ پیغمبره که ائمه اطهار علیهم السلام، خدا دستور میده از اینها این واجبات مالیشون را اخذ کن، نکنه مالشون آلوده بشه و مال آلوده دل را آلوده میکنه، ایمان آدم رو مخدوش میکنه. مال حرام در سلب توفیق اثر فوری داره. یک لقمه حرام مدت ها نماز شب رو از آدم میگیره. قبولی نماز، بالا رفتن نماز، گرفتار عائق میشه، دیگه این سیم اتصال الهی این رو بالا نمیکشه. الیه یصعد عدل کلمه طیب. اگه بخواد عملی بالا بره باید جان پاک باشه، نیت هم پاک باشه، عمل هم پاک باشه، و الا صعود واقع نخواهد شد. جان پاک، نیت پاک و عمل پاک، کار پاک، این صعود میکنه. اگر پاکیزگی نباشه عروج نیست، صعود نیست، رفعت نیست. این یرفع الله الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات. این ایمان مقدم بر علم آمده، مبنای رفعت اون خالص بودن دل هست که ایمان انسان قاطع نداشته باشه. وقتی قاطی داشت نفاق میشه دیگه. انما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا. با کلمه انما داره به ما معیار میده، شاخص برای ما تعیین کرده. فقط مؤمنون کسانی هستند که ایمان به خدا آوردن، هر جا ایمان به رسول کنار ایمان به الله آمده، مسئله حاکمیت خدا از بستر رهبر آسمانی است. کسانی که ایمان به الله دارند و ایمان به حکومت الله، رهبری آسمانی دارند و بعد گرفتار تردید نمیشن در امتحانات، فراز و نشیب‌ها، اقبال دنیا، ادبار دنیا، فشار کفار، مزیقه های مالی، گرانی، امثال اینا، اینا رو مبتلا به تردید نمی کنه. و جاهد و اموال منفوزن. و ویژگی دیگرشون اینه که اینا در راه خدا هزینه می کنن. اینجور نیست که وقتی خیر دنیوی دارن، با انقلاب باشن، با دین باشن، با ولایت باشن، اما وقتی منصب ازشون میگیرن یا کسی بهشون جفا میکنه یا یه فشاری بهشون میاد، بگن ای بابا اینام که اینجوری در اومدن، دست از اصل دین و انقلاب و ولایت برمیداره. نه، مؤمن کسیست که از مواضع ایمانی و انقلابیش تغییر موضع نمیده، یک گرفتار تردید نمیشود و از مال و جانش هم برای این هزینه میکنه. ولی بی هزینه باشه، خب همه ادعا میکنن دیگه، افحسب الناس ان یقولوا آمنا و هم لا یفتنون. آیا گمان کردید شما همی که ادعای ایمان کردید شناسنامتون به عنوان مسلمان صادر شد، خدای متعال امتحان نکرده، ایمان شما رو میپذیره، به شما نمره میده؟ اینجورا نیست. اصلا دنیا من اولیه الاخره امتحان الهیه، لحظه لحظه هممون داریم امتحان میشیم. من که اینجا نشستم و جای من نیست، جای امام زمانه، جای پیغمبره، منبر پیغمبره، خدا داره امتحانم میکنه که آیا امانتدار منبر هستم یا نه. رعایت اقتضاء منبر با قداستش میکنم یا نه. برای شما جوانهایی هم که عمرتون رو، وقتتون رو به خانه خدا اختصاص دادید و اومدید اینجا از آیات قرآن بشنوید، آیا واقعا بر خدا آمدید؟ واقعا اخلاص دارید در این آمدنتون؟ اومدید یه پیام و نسخه عملی بگیرید، دردهای اخلاقی خودتون رو درمان کنید؟ یا رو در بایستی رفقا بوده، کسی بهتون گفته؟ امتحان ها، آدم حواسش باشه که امتحانه، خدا گواهه به جان عزیزتون. من از همه نماز هام نگرانم، گاهیم به خدا عرضه میکنم، عرضه میدارم، این که در اذان و اقامه میگیم حی علی خیر العمل، حالا اینه که باید خیر العمل باشه، اگه یه ذره ریا توش بره چی میشه؟ فویلون للمصلین الذین هم فی صلاتهم ساهون و الذین هم یراهون. یه ذره، یک حرف، یک لفظ آدم میگه رعایت مأموم رو میکنه که بگن این بلده، این حال داره، نمازش خوب. و این نماز نماز نمیشه که. گاهی به خدا عرضه میکنم، به خدایت قسم میدم، منو تو خونت چوب نزن، با نماز چوب نزن، بهانه های دیگه زیاده. آدم وقتی تو مسجد میاد به خانه تو پناه آورده، وقتی نماز میخونه نماز سنگره، اومده حفاظت بشه. اگه خود این برای من بلا باشه، برای من آتش جهنم باشه، چی میشه؟ خدای متعال همه رو داره امتحان میکنه. لذا مؤمن کسیست که دلش قرص محکم، بدون تردید، بدون تزلزل، اون چی که خدا ازش خواسته در اعتقادات هیچ وقت مبتلا به تردید نمیشه به علاوه برای دینش، برای اعتقادش هزینه میکنه، از آبرو هزینه میکنه، از مال هزینه میکنه، از جان هزینه میکنه. کسی که خدا دلش رو برای کفر باز کرده، این جهنمه، خوراک جهنم فساده، خوراک جهنم کفره، خوراک جهنم نفاقه. حلم مزیدم میگه هرچی بدا رو توش بریزن، با اینکه جاش خیلی تنگه ها، اونجا به جان هم میفتن از تنگنا، ولی حلم مزید میگه این آدمای دنیا پرستی که دهن برای دنیا باز کرده، هرچی حرام گیرش میاد بسش نیست. در ابعاد مختلف کسانی که مبتلا به حرامند خاصیت جهنم رو پیدا میکنن، با اینکه حرام براش تنگناست، گرفتاری درست میکنه، بی آبروی درست میکنه، تزلزل براش میاره، استراب براش میاره، ولی دست بردار نیست. همینجور این نفس جهنمی حلم مزید میگه. خداوند متعال میفرماید کسی که یشرح صدره للکفر، خدا این توفیق رو ازشون گرفته. ابتدا خدا فطرت بهشون داده، فطرت دین میخواست، فطرت معنویت میخواست، فطرت خدا میخواست، فطرت صداقت را طلب میکرد، امانت را طلب میکرد. اما به مقتضای فطرت عمل نکرد، گناه را بر فطرتش تحمیل کرد. این معتاد که در مرحله اول، یه آدم معتاد وقتی به مواد مخدر رو میاره، حالش به هم میخوره، وضعش خراب میشه، سرگیجه میگیره، بدبختی میگیره. ولی وقتی تکرار میکنه دیگه این مزاج منحرف شد، این مزاج حالا اون چیز بد رو میپذیره، ولی نسبت به غذای خوب دیگه اشتها نداره، دیگه میل به غذای سالم نداره. روح آدم وقتی مریض شد، جان آدم وقتی علیل شد، نسبت به خوراک طاهر که نور خداست، توحید حق است، معرفت پروردگار است، عشق به خداست، عشق به اولیاء الله، عشق به حق است، حق مطلق و جلوه های حق که احکام نورانی اسلامه یا معارف حق است، نسبت به اینا انسان در درون خودش میجوشه نسبت به اینا. اما وقتی که پدر، مادر، محیط، خودش بر اساس خواسته های غرایزش از مرز شریعت عبور کرد و تکرار کرد این تجاوز به حدود را، یواش یواش منحرف میشه. حالا پذیرش حق براش مشکل میشه، در باطل خیلی زود قبول میکنه، این شایعات رو فوری قبول میکنه. اما حق رو براش میگی، از فضائل انقلاب، از برکات انقلاب میگی، اصلا حاضر نیست گوش کنه، حاضر نیست به سابقه ها نگاه بکنه، به تاریخ نگاه بکنه، حاضر نیست شرایط رو بفهمه. این آمادگی برای پذیرش حق ازش گرفته میشه. این یک نوع مجازاتی است خدا تعیین کرده و رویش اون کارهای خلافی است که آدم انجام داده. میوه تلخ انحراف از مسیر حق است. در سوره مبارکه نحل فرمود کسی که کفر به الله پیدا میکنه، بعد از آنی که مؤمن بود، اومد انقلابی بود، جبهه هم رفت، فداکاری هم کرد، ولی بعد دید نه، چیزی از توش نیومد، نه منصبی داره، نه موقعیتی داره، نه رسانه‌ای داره، دیگران به کجا رسیدن، ما باش بودیم حالا نبودیم، میزنه زیرش. یواش ماش مثل اون بنده خدا که اینجا بود، نهج البلاغه میگفت، رسانه هم تعیین میکردن، حالا اصلا انکار صدق قرآن از خدا رو کرده، گفته که اصلا قرآن کلام خدا نیست. این رفیقش هم که داخل اینجا هستش، من اوائل که در قم ایشون رو میدیدم، من پدر عیال خوبی داشت، هم خودش شیخ خیلی متین و سنگینی بود، ولی حالا همون حرفا رو میزنن، کفر یاد میگن، حرفای حق رو دیگه نمیتونن بپذیرن. الا من اکره، کسی که واقعا کافر نیست ولی در یه فضای قرار گرفته که جانش در خطره،
ارزش در خطره. اونجا اگر با اینا یه هماهنگی اظهار کرد نه دلش. این آیه ناظر به جریان جناب عمار یاسره که مادرش، پدرش، خودش مسلمان شدند و اینها در مکه از ناحیه مشرکین تحت شکنجه های سنگین، پدر شهید شد، مادر قربانی شد، اما عمار بر حسب خواست اینها به بد و بیرای گفت و یه حرفای نامربوطی به زبانش آمد. اومدن گفتن که به پیغمبر خبر دادن که عمار دست از ایمانش کشیده، دیگه موحد نیست، با بت پرستا همراه شده. پیغمبر خدا فرمودن نه، ان عمارن ملع قلبه ایمانن و خلط الایمان به لحمه و دمه. شما به این اظهارات عمار نگاه نکنید، عمار پر ایمانه، یعنی تو دل جاخالی برای باطل نگذاشته، این دل رو پر کرده از نور، فضای قلبش مملو و سرشار از ایمانه. و امتیاز دیگری که داره، تنها روحش جانش نیست بلکه جسمش هم تحت تأثیر، جسمش خلط ایمان به لحمه و دمه، اصلا پیکرش هم مقدس شده. این که میبینید نفس اولیاء الله دعا میخونه با آب فوت میکنه، اون آب شفا میشه. حضرت امام رضوان الله تعالی علیه، یکی از بستگان ما، بستگان سببی ما، سرطان گلو داشت، پدر عیال ما از امام تبرکه گرفت، قند گرفت، اوورد خورد خوب شد. قند مادیه، اما این ذریح امام حسین، این ذریح حضرت علی ابن مسردا، ذریح باب الهواجی و حضرت ابوالفضل، چوبه. ببرید آزمایش کنید با چوبای دیگه هیچ فرق نداره، اما یه باطنی داره، یه حقیقت داره، اون ارتباط با اون جسم شریف و حقیقت اون روحی که این جسم در خدمتش بوده. اینا قرآن کریم هم به کوره چشم وهابی ها اینا رو برای ما بزرگ کرده. حضرت یوسف گفت اذهبوا به قمیصی هذا، این پیرن منو ببرید. از یه طرف این دستور میده قمیصم رو، پیرن رو ببرید به سر پدرم بیندازید، لعله نداره یعت بصیرن، خیلی با قاطعیت میگه چشم پدر من که کوره این بینا میشه. از اون طرف هیچ کسی این بو رو نمیفهمه ها، اما از اون طرف حضرت یعقوب میگه انی عجدو ریح یوسف لولا ان تفندونه، میگه من بوی یوسف میشنوم. کسی جز یعقوب این بو رو احساس نمیکنه، ولی یعقوب پیرهن یوسف داره میاد، نیامده، میگه بوی یوسف میشنوم. یوسف هم میگه پیرهن من داروی چشم پدرم است، یعت بصیرن. اینا یه حقایق قرآنی است، لطائف اینایی که کور باطنن، اینایی که شامه قلبشون محجوبه، بصیرت باطنشون کوره. لا تعمل ابصار ولکن تعمل قلوب التی فی الصدور. چشم ظاهر کور بشه کوری نیست، ابو بصیر داریم ما. با اینکه کور بود اون ابن مکتوم، امام باقر علیه السلام تو مسجد فرمود که هر کی میاد ازش بپرسید ببینید منو میبینه. هر کی اومد سوال میکردن آقای امام باقر رو، حضرت ابا جعفر رو میبینید؟ ندیدن. حضرت یا من هو وقت تفال فرت نوره، در نور خودشون محتجب شدن که دیگه کسی نمیتونست از شدت نور او رو ببینه. اما یه کوری وارد شد، تا ازش پرسیدن امام باقر رو میبینی؟ گفت کیف لا ارا و هو نور السماوات و الارض. این با چشم کورش میبینه، او با چشم سرش که بازه نمیتونه ببینه. خدا نکنه آدم دلش کور بشه، آدم باطنش حجاب پیدا کنه، گناه حجابه، رذایل اخلاقی حجابه، تعلقات غیر الهی حجابه. اینا نمیذاره آدم حق رو ببینه و اگر دید نمیتونه بپذیره. جناب عمار که حضرت امیرالمومنین بعد از شهادتش اونجور گریه کرد، اون اشعار رو گفت، بعدم میگفت عین عمار، که حضرت آقا هم در دوره فتنه عین عمار دنبال عمار میگشت که بصیرت لازم رو، چشم باطنش بازه، مسیر حق رو میشناسه، دشمن رو میشناسه و میتونه علم باشه، فلش باشه، مردم از مسیر او حق و باطل رو بتونن تشخیص بدن. خب ولیکن من شرح بالکفر صدرم، کسی که در قبول باطل خیلی آمادگی داره، هر شایعی، هر تهمتی علیه هر چهره انقلابی، هر ولی خدا، هر چی بگن زود قبول میکنه، برای پذیرش اون طرفی خیلی آماده است. اما پذیرش حق و توحید و از فضایل امیرالمومنین بگو، از کرامات و اولیا بگو. مرحوم آیت الله بهجت روحی فدا فرمودن عاشق هادی خراسانی مجتهد بوده، رساله خواستن رساله نداد، وجود مبارک پیامبر اکرم رو در عالم رویا دید، حضرت فرمودن چرا رساله ندادی؟ عذر رو برد. حضرت فرمودن حالا که رساله ندادی منبر برو. منبر میرفت یک مجتهدی که اگر رساله میداد مقلد دار، جامع شرائط بود، فقیه در مقام افتا بود، پیغمبرم تأیید کرده فقاهتش، دستور دادم منبر برید. منبر میرفت در بیت مرحوم آیت الله عظما آقای اسد ابوالحسن اصفهانی ایام فاطمیه منبر میرفت. یه سال یه گلهی پیش اومد، میخواست اونجا نره. آقای بهجت فرمودن ناقل آدم عادی نیست، فرمودن مرحوم آقای عاشق هادی خراسانی بی بی رو در عالم رویا دید، از اصدرها فرمودن عاشق هادی چرا نمیخوایی به شیعان ما بری در منبر بگی هنوز زخمای من خوب نشد؟ زخماش هم یکی دوتا نبود که یک زخم بازو بود که امیرالمومنین رو بیتاب کرد. اگه امیرالمومنین سینه‌شو می‌دید چی می‌شد؟ این رحم به علی بود. فرمود علی جان من خودمو شستم، لباسم رو عوض کردم، منو برهنه نکن. هم در تاریکی شب وصیت کرد آقا غسل بده تبصیل لباس. بلست ادری خبر از مسماری سل صدرا خزینت از رو بید. اینجور که حد زده میشه بین در و دیوار هم جناب سینه شکست. با این مسمار تفتیده سینه سوخت. این بود که فریاد بی بی بلند شد ابتا بابا آها کذا یفعلو به ابنتک، شکایت به رسول الله کرد، به باباش پناه بود. امیرالمومنین وقتی فاطمه رو دفن کرد دیگه طاقت نداشت، پناه به پیغمبر برد. قل عزبیتی که صبری و رقل آتجلده یا رسول الله دیگه صبر علی تا طاقت جدای فاطمه رو دیگه ندارم. نفسی علا زفرات محبوزه، فاطمه جان نفسم بالا نمیاد. یا لیتها خرجت مع زفراتی لا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم. نسألوک من ادعوک بسمك الأعظم بفاطمة وأبيها
و بعدها و بلیها و سر و صدع فیها. یا الله 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 یا ارحم الراحمین یا غیاث المستغیثین یا اله العاصین یا مجیب دعوت المضطرین. به مقام حضرت زهرا امام زمانمون رو برسن، سلام ارادت این جمع را به محضر شریفشون ابلاغ بفرما، قلب مبارکشون را همیشه از ما راضی بدار. خدایا از شر منافقین، نفوذی‌ها، فتنه‌گرها، بدخواهان ما را در امان بدار. انقلاب ما را، کشور ما را از آتش فتنه محافظت بفرما. خدایا به محمد و آل محمد این بلای گرانی و تورم را از این مردم خوب ما برطرف بفرما. نسل جوان ما را با سربلندی به سرمنزل برسان. آرامش، طمأنینه، سکینه بر قلوب مؤمنین نازل بفرما. الهی پروردگارا شر نفوذی ها را با خودشون برگردان. توطئه استکبار عالمی صهیونیستا وهابی ها را به خودشون متوجه بگردان. خدایا به محمد آل سایه پربرکت همه سنگر نشینان خدمتگزار مؤمنین، انقلابی های متدین و بلایی رو عموما و رهبر عزیزمون رو خصوصا با اقتدار، با عزت، با کفایت، با کرامت تا ظهور و کنار آقا مستدام بفرما. مریض ها عموما، مریض مورد نظر آی فاطمه نیای عزیزمون، شفای عاجل، شفای کامل، روزی بفرما. این نعمت هایی که به ما دادی، سلامتی، امنیت، نظام اسلامی، اعتقادات و درست، قرآن، ولایت علی و اولاد علی، این امنیت، این اقتدار در صحنه بین الملل، خدایا توفیق شکرشو به ما مرحمت بفرما. به محمد و آل محمد اون چه دادی از ما نگیر، اون چه نداریم و خیر دین و دنیامونو به ما بده. عاقبت امرمون رو با مهر شهادت مزین بفرما. برای شفای این دو بیماری که عرض کردیم یه صلوات و یه فاتحه ختم بفرمایید.